رو اونجا میتونید بیابید. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر در مجله شامگاهی امروز همراه بودید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
مقابله با آزار جنسی کار آسانی نیست، آن هم در شرایطی که تجربه این آزار تأثیری عمیق و جدی و ویران کننده بر زن می‌گذارد. با برنامه این هفته صدای دیگر و کمپین من هم یا می تو همراه باشید. آمار باور نکردنی است. 75% قربانیان آزار جنسی در محل کار در صورت شکایت با انتقام مواجه می شوند. هرچند این آمار هیچ ربطی به ایران ندارد. در ایران آزار جنسی هم مانند بسیاری از موارد دیگر، مانند خشونت خانگی علیه زنان، تبعیض جنسیتی در محل کار علیه زنان و نابرابری دستمزد میان زنان و مردان، هیچ وقت هیچ آمار دقیقی منتشر نمی شود. اما کافیست که مانند این چند روز گذشته موجی جهانی و یا ملی به راه بیفتد که از وسعت گستردگی آن بتوان به گستردگی آسیب پی برد. در مواجهه با موضوع آزار جنسی اما اولین مسئله تعریف آن است. در یک تعریف کلی، هر گونه رفتاری با ماهیت جنسی که بدون رضایت و توافق طرف مقابل انجام شود، مثل نگاه با معنای جنسی، متلک یا اظهار نظر یا شوخی با ماهیت جنسی، درخواست انجام عملی با ماهیت جنسی یا تماس جسمی با ماهیت جنسی، در رده آزار جنسی قرار می گیرد. مریم دختر دانشجوی ساکن تهران است که آزار جنسی از سوی استادش را با ما و شما مخاطبان برنامه صدای دیگر در میان گذاشته است.
من دانشجوی ترم آخر، حالا یکی مونده به آخر دانشگاه بودم، یه درسی داشتیم که استادمون ظاهرش خیلی ظاهر حزب اللهی بود. سر جلسه امتحان من گوشه نشسته بودم، طبعاً همه بچه‌ها رفته بودن. سوال برام پیش اومد، یکی از سوالا یه ذره گنگ بود و نامفهوم، صداش زدم و داشت خواستم که برام توضیح بده سوال رو. دستش رو گذاشت روی شونه من و سنگینی هیکلش رو هوار من کرد. من خودم رو کنار کشیدم ولی اون اصلا خودش رو جمع نمی‌کرد. شوکه شده بودم تو اون لحظه، بیشتر بچه‌ها رفته بودن، هیچ کاری نمی‌تونستم بکنم، فقط دو نفر جلوی من نشسته بودن. و واقعا گیج بودم، تجربه آزار تو دانشگاه رو نداشتم و فکر نمی کردم که استاد دانشگاه که قاعده باید یه شخصیت فرهیخته‌ای باشه، اونجوری که من فکر می کردم چه رفتارهایی داشته باشه.
آنطور که مریم می گوید، مواجه شدن با آزار جنسی تنها آغاز ماجراست. ماجرایی که در آن زن به عنوان فرد آزار دیده بیشترین فشار را تحمل می کند.
روزی که این اتفاق افتاد خیلی حس بدی داشتم. وقتی اومدم خونه، اولین کاری که کردم دوش گرفتم و هی شونمو می شستم و احساس می کردم تمیز نشده و مدت ها ذهن من درگیر بود و احساس بدی داشتم. این اتفاق برای من افتاد، ولی برای دوستای دیگه‌ای که میدونم به تعریف های خودشون که میرفتن تو دفترش و مثلا به هوای تحلیل محتوای فیلم ها براشون صحنه های نزدیکی زن و مرد ها رو توی فیلم های خارجی براشون میذاشت و بعد میگفت حالا تحلیل کنی و نزدیکشون میایستاده و من میدونم که مورد سوء استفاده آزار قرار گرفتن. اکثرشون شهرستانی بودن، به نمرهشون احتیاج داشتن، تو شرایط بدی داشتن زندگی میکردن، همین باج ها رو دادن به خاطر اینکه بچه بودن، به خاطر اینکه تو معمولا خیلیاشون دوره لیسانس بودن و نمیدونستن چجوری باید از خودشون محافظت کنن، به کی باید بگن، اصلا همچین مسئله ای را اگه بگن آیا انگشت اتهام به سمت خودشون گرفته نمیشه.
آزار جنسی از جمله آزارهایی است که هرچند گستره وسیعی از زنان آن را تجربه کردند، اما هر یک در مواجهه با آن احساس تنهایی می کنند. شاید همین ویژگی سبب شده که اکنون کمپین من هم یا می تو به چنین گستره‌ای در جهان دست پیدا کند. گستره‌ای که در آن از شخصیت‌های پرنفوذ سیاسی تا زنان عادی نقطه اشتراک دارند. سود راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، در مورد کمپینی که برای گزارش دادن آزار جنسی و سخن گفتن در مورد این آزار به راه افتاده چنین میگوید.
هشتگ میتو یا آغاز صحبت کردن از آزار جنسی و تجربه اون توسط زنان زمانی در واقع فراگیر شد که هنرپیشه های هالیوودی که ما ازشون انتظار نداشتیم شروع کردن راجع به این موضوع صحبت کردن. متاسفانه میتونیم بگیم که اغلب قریب اتفاق زنان در دنیا مورد آزار جنسی قرار میگیرن، هر کدوم به نوعی، در سنی، در شرایطی. ربطی هم به این نداره که این زن در چه طبقه اجتماعی بوده، چه لباسی پوشیده بوده، چه تحصیلاتی داشته و یا اصلا در چه کشوری زندگی می‌کرده. این اعلام همبستگی که من هم همینطور در کنار صدایی که بلند میشه برای اینکه بگیم دیگه بسه برای اینکه تمام زنان دنیا یک جایی در زندگیشون دارن مورد آزار جنسی قرار میگیرن و متاسفانه قریب به اتفاق افرادی هم که این آزار جنسی رو اعمال میکنن مردان هستن و این یک خشونت کاملا جنسیتیه که از طرف یک جنسیت بر جنسیت دیگر اعمال میشه.
به نظر میرسد که زنان در مواجهه با آزار جنسی شیوه های رفتاری متفاوتی دارند، از سکوت و فرار کردن از موقعیت گرفته تا شکایت قانونی و گاهی حتی واکنش فردی علیه آزارگر. مریم میگوید که با عنوان زنی تحصیل کرده احساس مسئولیت میکرده تا در برابر این آزار ساکت نماند و اقدامات قانونی را علیه آزارگر انجام دهد.
امتحان تموم شد، من دخترهایی که تو کلاس بودن رو دیدم و بهشون گفتم که استادی همچین کاری کرده و من فکر میکنم که من باید ازش شکایت کنم. به من گفتن این کار نکن، برای درد سر میشه. اما خب بر من خیلی مهم بود، چون فکر میکردم که آدمی که به هر حال استاد دانشگاه است احتمالا وقتی که با من این کار کرده میتونه این کار رو با دیگران هم تکرار کنه، به هر حال میتونه از موقعیت بالاتری که داره نسبت به دانشجو سوء استفاده کنه. این بود که ظرف یکی دو روزه که از امتحان گذشت من رفتم پیش رئیس دانشگاه و داستان رو تعریف کردم براشون و ایشون به من گفتن که یک نامه بنویس محرمانه خطاب به من و داستان رو توش تعریف کن.
اما نام محرمانه نماند و آنکه در این میان به دلیل افشای آزار جنسی از سوی استاد دانشگاه مجازات شد، به گفته مریم او بود، نه آزارگر. این نکته ای است که سود ایراد نیز آن را مورد توجه قرار داده و معتقد است که هر کشوری نیازمند قانونگذاری در این زمینه است.
این هشتگ وقتی که شروع شد به گسترش پیدا کردن فقط در حد یک هشتگ بود، می تو یا من هم، و بعدتر شروع شد راجع به داستان و نوع این اتفاق هم نوشته شدن. کمی بعد شروع شد راجع به این صحبت کردن که حتما باید نام افرادی که تعرض کردن هم گفته بشه، مخصوصا وقتی که از افراد مشهور سخن به میون اومد. طبیعتاً الان که صدای اعتراض به آزار جنسی بلند شده و بعد از اون هم یک هشتگ دیگه اومد که برخی مردان و حتی زنان گفتن که خودشون روزی روزگاری عامل این آزارهای جنسی بودن، نیازمند این هستیم که در هر جامعه در هر کشوری اقدامات قانونی انجام بشه. اعمال آزار جنسی چیزی نیست جز اعمال قدرت و اگر قانون بتونه به اندازه کافی از اون پیشگیری بکنه و حتی مجازاتی براش در نظر گرفته بشه، طبیعتاً میشه بیشتر در بخش فرهنگی هم کار کرد.
نر فقدان قانون است که افراد نه با یک روند مشخص از پیش تعیین شده بلکه با رفتارهای شخصی مواجه می شوند. رفتاری که مریم قربانی داستان ما نیز با آن روبرو شده است.
فهمیدم که بین امتیازگیری هایی که با هم داشتن و مشکلاتی که شخصی که با هم داشتن نامه رو علنی کرده، قبل از اینکه به رئیس دانشگاه انتقال بده رو نامه رو علنی کرده. از اون به بعد مشکلات من شروع شد، منو انداخت، من اعتراض دادم، گفت به هیچ عنوان من حاضر نیستم که ورقه رو دوباره صحیح کنم و اصلا ما این سیستم رو نداریم که ورقه شما دوباره صحیح بشه. به هر حال شکایت کرده بودم و حراست دانشگاه اول منو خواست. من رفتم توضیح دادم و فقط یکی از بر خانم ها که ایشون خانم چادری بودن با سابقه این رزمندگی که حالا داشتن سهمی اومده در دانشگاه، ایشون کلاس های دیگه هم با این آدم داشت و رفتار این آدم رو با دخترهای دیگه هم دیده بود. چون اومدن و بر من شهادت دادن، تنها کسی که از من حمایت کرد این آدم بود، این آدمی که اصولگرا بود ولی واقعا اومد و ایستاد و شهادتش خیلی به من کمک کرد.
اعتراض به آزار جنسی در محیط دانشگاه سبب شد تا روند تحصیل مریم 2 سال به تعویق بیفتد و او برای گرفتن نمره تنها یک درس بارها و بارها در جلسات مختلف اداری و حراستی حاضر شود. هرچند مریم میگوید که با تغییر دولت و روی کار آمدن ریاست جدید دانشگاه آن پرونده به فراموشی سپرده شد.
فضای دانشگاه فضاییه که به خاطر روابط قدرتی که وجود داره بین استاد دانشجو، استاد همیشه فرادسته، میتونه تهدید کنه، میتونه به خاطر نمره یا هر چیز دیگه این دخترها و زنها رو مجبور کنه که بهش باج بدن. فضا نیاز داره به قوانینی که حرمت انسانها در اون پاس داشته بشه و هیچکس به واسطه زن بودن در اون مورد سوء استفاده و آزار و اذیت جنسی قرار نگیره.
یکی از مهمترین انتقادات به موضوع طرح حل آزار جنسی، عادی سازی این آزارها در سطح جامعه است. عادی سازی که به زعم منتقدان سبب می‌شود آزارگران با دست بازتر و آزادی عملی بیشتر اقدام به آزار زنان کنند. سودیراد این مسئله را رد می‌کند و می‌گوید
هیچ وقت صحبت کردن از خشونت موجب عادی شدن اون نمیشه، اما اعمال خشونته که موجب عادی شدنش میشه. حرف زدن و مقابله کردن باهاش موجب میشه که آگاهی بیشتر بشه، نه اینکه خود انجام اون اتفاق عادی بشه.
فرصت برنامه این هفته یه صدای دیگر هم به پایان رسید. من رویا کریمی مرز از اینکه این هفته هم در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.